بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. قبل از درس این حماسه 22 بهمن رو به همه عزیزان تبریک میگم. کاری را که ملت ایران انجام داد یه تو دهنه محکم به همه مخالفین بود. اونا خیلی کار کرده بودن این شکوه انجام نگیره. تبلیغات سنگین بود، تهدیدات هم سنگین بود، وعده های علکی هم سنگین بود. خیلی حرفا زدن، برنامه ها داشتن، طرح ها پیاده کردن و تصریح هم کرده بودن 40 سالمین انقلاب رو نمیذاریم انجام بگیره. اما دلها دست خداست. با اینکه مردم توی اقتصاد مشکل دارن، توی معیشت مشکل دارن، اما که با نفس انقلاب و با رهبر انقلاب مطلقا مشکل نداره و همه خود را مدیون رهبری و نظام میدونن. تو بعضی از شهرها بارندگی شدید بود، بعض جاها باریدن برف هم سنگین بود. مردم همه رو متحمل شدن تا عزت انقلاب رو نگه بدارن و خداوند عالم یقینا به این کار مردم برکاتی حتما نازل میکنه. از اسامی خداوند نام مقدس یا شاکر و یا شکوره. خدا از مردم تشکر میکنه و تشکر اینه خیلی بلاها رد میشه، خیلی مشکلات حل میشه. اون اگه با انقلاب دشمن بودن، خدا دلها را طوری برمیگردونه که مایوس بشن، به نقشه بعدی نپردازن، در دلها رعب بیفته، در دلهاشون یأس بیفته و خداوند عالم بناشون به کرامت آقایی. و دیدیم که چطور دلها به انقلاب برگشت و همه مشتاقانه به عنوان ادای وظیفه میدون آمدن. نه بارون مانع شد، نه برف مانع شد، نه سرما مانع شد، نه تهدیدات مانع شد، نه وعده های علکی. و خدا را جدا شاکر. این همه علامته این انقلاب انشاءالله به دست صاحبش خواهد رسید، چون دشمن ها هر چی داشتن دارن رو میکنن دیگه، چی دیگه مازادی ندارن. بر همیست و بهمن دیگه چی کار میخواستن بکنن که نکردن، همه کارها را کردن، اقدامات را کردن، حرفا را زدن، همه کار را انجام دادن، نشد. چون انقلاب دست دیگریه، دلها دست فرد دیگریه. با ما خداوند جدا تشکر میکنی از خدای عالم. آقایی فرمودن، دلها نزدیک بود، نزدیکتر شد. در لابلای مصاحبه که از مردم کرده بودن، مردم یک جمله را جدا به حق گفتن که مردم وفاشون را به حد اعلا نشون دادن. دیگه وظیفه مسئولینه که به مشکل مردم برسن. دیگه اونا باشه با تمام توان باید میدون بیان. خود و خدا هر مسئولی را که توان نداره این گردونه را بگردونه، مشکل را حل بکنه، بر او شرعاً واجبه از این پست بده کنار. پستی را که لایق نیست اگر میاد غصبه، اگر هم حقوقی داره اون حقوق هم حلالش نیست، چون به پستی نشست که لایق این پست نیست. برو واجب بره کنار، یه لایق بیاد مشکل رو حل بکنه، یا اگر خودش میخواد باشه باید کمر همت رو محکم ببنده مشکل رو حل بکنه. این دیگه وظیفه دولت مردانه که به این حماسه مردم جواب مثبت بدن. صلوات بلند بفرستید. بحث ما درباره نفاس بود که اقلش را یه لحظه بیان کردن. در بیان اکثر نفاس و بین اعلام اختلافی بوده، بالاخص بین عامه و بین خاصه. در بین خاصه اون که مشهور ده روزه، معروفش هم ده روزه، قائل کمی هست که الان بهش میرسیم تا 18 روز رو بیان کردن، و لذا مرحوم سید فرمودن اکثر نفاق 10 روزه. اگر خون از 10 گذشت و ادامه داره تا 18 روز رو احتیاط بکنه، از 18 به بالا رو ما در خاصه قائل نداریم. در عامه از 18 به بالا قائل زیاد داریم، 30 روز گفتن، 40 روز گفتن، 50 روز گفتن، 60 روز گفتن، حتی بعضی تا زمانی که خون رؤیت میشه، حالا از 60 بگذره تا زمان رؤیت خون محکوم به نفاسه. در بحث قبلیمون از قول عامه هم ما اقوال رو آوردیم، حنفی چی میگه، مالکی چی میگه، شافعی چی میگه، اقوال عامه هم بیان شده. این صفحه 97 ایزان بگیرن، بالای صفحه قول شافعیه هست، به این قول نگاه کنید. گفتن النقاء المتخلل بین دماء النفاس، از این دماء النفاس برمیاد که خون قطع و وصل میشد، خون جریان داشت، بعد خون قطع میشد، دوباره جریان داشت، باز خون قطع میشد، چند بار این دم رؤیت شد. بین این دم ها هم یه نقایی بوده، النقاء المتخلل بین دماء النفاس، اون اگر انکان 15 یومن، اگر اون نقا 15 روز فسائدن یا بیشتر بود، فهوه تخران، این نقا بین دماء اگر از 15 گذشت، این نقا محکوم به طهارت، قبل شمش نفاس و ما بعده و حیزان با ما بعد میشه حیز. و این نقص ان 15 یومن، اگر نه اون نقاز 15 اگر کمتر بود، فلکل نفاسون علی راجه، به قول راجه، به قول برتر، دیگه کل میشه نفاس. چون نگاه کنید ایام نفاس رو فرض کنید، روی دم رو اول شد، بعد یک نقا این وسط اومد، بعد دوباره رویت دم شد، بعد نقا این وسط اومد، بعد رویت دم شد. اگر این نقا از 15 کمتر شد، تمام این ایام و رویت دم همه عدم میشه نفاس. این خیلی بالا میزنه اون وقت. و املم ینزل دمون اقبل ولاده، اصلا اگر ولادت انجام شد اما بعد از ولادت دمی رؤیت نشد، ولم یعتها عدم مدد 15 یوما اصلا، فلکل تهرون، اگر دم رؤیت نشد تا 15 روزه تمام تهره، که انه ایزن نفاسی نداره. اون که ما الان دنبالشه اون حرف اول شافیگه هست که دما المتخلل بین چند تا دم، این ایام تو با اون رؤیت دم با هم میشه نفاس. خب با بیان اقوال اینا که انجام شد، اون که بین اصحاب مسلمه این که اکثر نفاس تا 30 روز به قولی، تا 40 به قولی، تا 50 به قولی، و کلن مازاد از 18 روز، چون تا 18 رو خاصه میگه، از 18 به بالا رو دیگه خاصه این وقت قولی نداره. تمام این اقوالی که در روایات آمده از 30, 40, 50, 60، همه اینها ورد تقییتن، همه تقییه میشه. اقوال آمرم خودی همین الان جلسه قبلی، این همه میشه تقییه، چون از طرف خاصه از 18 به بالا ما قولی نداریم، ورده هر قولی که از 18 به بالا باشه تقیه‌ای هست، یک مورد اعراض اعصابم هست. دو و دلا اعتبار به اقانی که از 18 بگذره. منتها در بین خاصه قبلا بحثم انجام شد، اگر زنی در این حید دارای عادته و در ایام نفاسم خون جریان پیدا کرده از زمان عادت گذشته، این نکته رو ما در لابلای بحث به کرات عرض کرده بودیم، اگر زنی ذات العاده هست رؤیت خون از زمان عادت بگذره اما از ده نگذره، مثلا 7 روز زن عادت داشته، حالا 8 روز خوندید، 9 روز خوندید، حتی 10 روز خوندید، از ده نگذشته، کل میشه نفاس. اما اگر نه، جریان خون از ده گذشت، خروج از ده علامت ایزن، باید برگرده ایام عادت رو نفاس قرار بده، مازاد من ایام عادت رو استعاذه قرار بده. به روایت نگاه ما روایت متعدد داریم که اینجا هم چند تاشو آوردیم که اگر زن عادت داره زمان نفاس او زمان عادتش. به روایت نگاه کنید، روایت اول مال یونس ان ابی عبدالله علیه السلام، اون آبا رو عبی کنید، فلتف اوده ایام قرعه ها التي كانت تجلس، این با بله
ایام
بله، این اون ایام که در حیض جلوس داشت عبادت انجام نمیداد و در ایام نفاس هم همون مدت رو تقعد بنشینه، یعنی عبادت انجام نده. خود تصریح البته یه قیدم که قبلا خوندیم، این مال کدوم موقع هست؟ وقتی را که زمان حیض از ده بگذره. اگه از ده گذشت ملاکش ایام حیضه. در حیض چه مدتی قعود داشت، جلوس داشت، الان هم مدت رو نفاس قرار میده. روایت بعدی ان زراره ان احد علیهم السلام ان نفسا تکف ان صلاته ایامها التي كانت تمكث فيها، با تصریح که تکف عن الصلاه از عبادت خود را باز می‌داره، عبادات انجام نمیده اون ایامی را که در حیض مکس داشت. این مکس همون جلوس همون قعوده. اون ایام که در حیض مکس داشت، قعود داشت، جلوس داشت، اون ایام دیگه بایستی حیض قرار بده. روایت بعدی از زرارت ان ابی جعفر سلام الله علیه تقعد و قدر حیزه ها، با این تصریح به ایام حیز باید قعود کنه، از عبادت دست برداره، منتها تستظهر به یومین، دو روزم از عبادت خود را مانع میشه. بعد از دو روز که روایت بعدی بهش میرسیم، ما از دو روز به بعد که استظهار کرده دیگه نماز را انجام میده و این دیگه به عنوان مستحاضه میاد، مستحاضه به عبادت مکلم بوده، با شرایطی بازی محل را پاک کنه، بازی هر نماز وضو بگیره، اگر متوسطه بازی برای هر روی غسلی انجام بده، اون دیگه میشه زمان استحاضهش. اما اونی که الان دنبالشیم تقعد و قدر حیزه ها هست، ملاکش همون زمان حیزه. خواهی نه حیم بالا کدوم زنه؟ او که در حیض ذات العاده باشه. ولی زن در حیض ذات العاده شد، ایام نفاسش ایام حیضشه. در روایت بعدی نگاه کنید، مالک ابن اعید قال است سعد ابو جعفر سلام الله علیه اذا مزا لها منزا یا منوزعت به قدر ایام عدت حیضه ها، از زمانی را که ولادت انجام شد این انسان به قدر ایام حیزش دیگه با صبر کنه، اونو نفاس قرار بده، بعد از اون دیگه ایام استظهار رو استعاذه میشه، به عبادت مکلف میشه. حال اگر یک زنی در ایام حیز عادت نداشته باشه وعدی عادت نداشته باشه، این چیکار باید بکنه؟ خب یک اکثر حیض داریم که 10 روزه، یک 18 روز داریم که بعضی قائل شدن. تا اون 10 روز را که اکثر نفاسه، این نفاس قرار میده، از 10 تا 18 رو آقایون به احتیاط قائلن. سیدم احتیاط کرده بوده و ما این احتیاط قبول نداشتیم. مدعا علل غالب الاحتیاط از روز 11 تا روز 18 را جمع میکنه بین واجبات مستحاضم و محرمات نفاس، عبادت انجام میده، روزه باید بگیره، نماز باید بخونه، اما با شوهرش نمیتونه باشه، مسجد هم نره، دست به قرآن هم نگذاره، واجبات مستحاضر انجام میده، از محرمات نفاس هم پرهیز میکنه. من تا یه نکته دکتر دقت کنن، ما در همین روایت که خونده شد تا یه قرینه محکم به دست بیاریم. اون قرینه محکم اینه که ایام نفاس همون 10 روزه، به اعتیاد بعدی هم نیاز نیست. از چرا ما وارد بشیم؟ خوب دقت بفرماین. در همین روایت ما الان در مورد مالک ابن اعیه همین الان خوندیم، نگاه کنید در روایت بالا مال زراره، تق و دا قدر حیزها و تزهز هر به یومه، اینه به قدر حیزش عده قرار میده، نفاس قرار میده، 2 روزم از عبادت خود را کنار میده. خب به مقدار ایام حیز نفاس قرار داد، یه 2 روزم این وسط استظهار کرده، عبادت را ترک کرده، بعد چیکار باید بکنه؟ بعد بایستی نماز باید بخونه دیگه. این 2 روز استظهار نماز رو ترک کن تا برای بعد نماز باید بخونی. خب اگه 18 روز ایام نفاس باشه، برای اون نماز حرامه براش که نماز بخونه، ایام نفاسه، برای عبادت بر او حرامه، بر او نماز حرامه، بر او روزه گرفتن حرامه. اگر تا 18 روایت داشتیم برای این زن واجب تا 18 سر بکنه، اون استظهار دیگه معنایی نداره. از همین روایت استظهار ما میفهمیم رقم 10 باید درست باشه، نه رقم 18. چون فرض بفرمایید اگر ایام حیض یک زنی 7 روز بوده، این زن در حال نفاس 7 روز نفاس قرار داده، 2 روزم این وقت استثار کرده، 2 با 7 میشه 9، باز از روز 10 باید عبادت رو انجام بده، یعنی بر او نماز واجبه، بر او روزه گرفتن باید انجام بده. اگر ایام نفاس 18 بود، بر او نماز حرام بود، بر روزه حرام بود. اگه حرام با اون استثار دیگه معنایی نداره. از تعبیر استظهار میفهمیم که بعد از استظهار به یومن او یومن بر او نماز واجبه. از این وجود میفهمیم رقم 18 درست نبوده. با یک دقت خیلی راحت آدم میتونه برداشت کنه طبق فرمان خود روایت 18 ملاک نیست. وقتی ملاک نبوده، این اعتیاد سید هم میشه بلا ملاک، اعتیاد جا نداره. این وسط به مرحوم سید عرض میکنیم اگر استثار باید بکنه 2 روز یا 1 روز یا به قولی تا 10 روز، علیه حالن استثار ببند، باید بره دنبال عبادت. عبادت که برات انجام بده، عبادت انجام دادن به ایام نفاس نمیخونه. پس بعد از استثار نفاسی در کار نبود که بر این زن عبادت واجب شد. نه، قرینه خیلی محکم انسان به دست میاره که با این قرینه 18 روز نیست، اعتیادش هم لازم نیست، بر این زن لازمه به ایام عادت همونو قرار بده. حالا تمره 2 روزم اگر خون جریان داشت 2 روزم استظهار بکنه، چون بعد روایت فعیه کل مستحاضه روایت داریم به استظهار گذشت، به مثل فرد مستحاضه میشه، چون مثل فرد مستحاضه بر عبادت بر او واجب میشه. نگاه به روایت کنید، همین صفحه 98 رو بگیرید. زراره از ام ششم نقل میکنن، فرمودن که تقعد النفسا ایامها التي كانت تقعد في الحيض و تظهر به یومین ملاک ایام عادت حیزه دو روز هم صرف میکنه. یعنی چی بعدش؟ بعد بابر بر عبادات باید برین دیگه. اگه عبادت نفاس بود عبادت دیگه معنا نداره اینجا. تسلسل هم حرف لغوی میشه. قول بعدی رو نگاه کنید. بعد از ابی جعفر سلام الله علیه قال قلت له ان نفسا متى تصلي؟ نفسا کی باید نماز بخونه؟ ببینید متى تصلي کی نماز باید بخونه. قال تفقد قدر حیضا و تظهر به یومین، یعنی بعد این باید نماز باید بخونه. اگه 18 روز باشه نماز نباید بخونه. راویه از این زمان نماز که متا توسیقه که نماز بود که بر اون نماز واجب میشه، که به تکلیف میاد بر نماز که واجبه، اون فرام بودن ایام حیض رو در نظر بگیره، اون ایام نفاس قرار بده، دو روز هم صبر کنه، بعد نماز باید بخونه. یعنی چی؟ یه نفاس دیگه نیست، نفاس تمام شدهش. پس تمام روایات استظهار همش میگه قول بیجده غلطه. دیگه برید یونس کنید. روایت سوم، اما فرمودن تجلس و نفسا ایام حیزه ها التي كانت تحیز ثم تستظهر و تغتسل و تصلی. فرمودن که ایام حیض و این زن مینشینه که در حیض عادت داشت، ثم تستظهر استظهار میکنه. اینجا استظهار چند روز رو بیان نکرده، روایت قبلی به یومن آیومن بیان تستظهره. اینجا تستظهر مطلقه، بیان نداره، روایت قبلی بیانشه. استظهار یک روز یا دو روز و تختصل و تصلی. چی؟ یا نفاس در اومده دیگه، نفاس نیست. وقتی تخت باید غسل انجام بده، نمازم باید بخونه بعد استظهار، اینا همه دلیل خیلی قوی هست که قول بیجده درست نیست. همون ده روزه بعد قول بیجده درست نبود، احتیاطش هم جا نداره. احتیاط سید فرمودن، من یه بار عرض کردم، من صاحب جواهر به مرحوم شیخ انصاری فرمودن من از دار دنیا دارم میرم، جای من بشین برای مردم فتوا بده، احتیاط هم نکن، چون ما یه احتیاط میکنیم مردم رو واقعا به مشکل میندازیم. باید در طول این مدر بازه نمازم باید بخونه، روزهش هم باید بگیره، بعدم باشه روزه رو قضا هم باید بکنه، اگر خواهی مشکل زیاده برازم میاد جلو، چه نیازی به این کاره؟ روایت تصریح، به تصریح ما عمل میکنیم بهش. بنا یک نکته بعدی هم که این وسط هست که این حالتی را که برای زن میاد جلو که بعد از ولادت این دم جریان داره و گایم از ده میگذره، معمولا حال زنها اینجوری هست دیگه که خون جریان پیدا میکنه برای زن، متوقف نمیشه. خواهی امر مبتلا به بود در بین زنها، خواهی تحتبا نیمی از افراد جمعیت زنها هستن و اینا هم برحال فرزندی به دنیا میارن، با ولادن نفاسی هم دارن. این مسئله مبتلا به شدید بین زنهاست. اگر بنا بود این عمل مبتلا به که هست بر شارع هم لازمه که بیان بکنه احکام این نفاس رو، نباید مجمل بگذاره، باید بیان بکنه و این بیان به عهده شارع مقدسه، چون نفاس تا که چجوری هست دست بشر که دست ما که نیست، به بیان شارع نیازمنده. اگر شارع بیان نکنه خیلی به اشکال میفتن، به مشکل برخورد میکنن. و نزا طبق این که وظیفه شعار بیان بود باید شعار مقدس بیان می فرمود، بیانم کردن، ایام رو بیان کردن، استظهارشن بیان کردن، همه حرف رو زدن. حالا این شعار بعد بهش می رسیم اینشالله. فقط مرحوم شیخ مفیده که به 18 روز قائل شد. بین ایشو بین سایر علما، در بین سایر علما کسی به 18 روز قائل نبوده، فقط ایشون هستن. با بیان که ما عرض کردیم این قول کاملا مردود میشه. که تا اینجا حرفی نداره جانم. خب دیگه به قول بعدی نگاه کنید، 3699 رو بگیرید. قول 90 این صفحه 99، حالا ما حرفا ما همه رو زدیم که به یه نقطه باز ایزان دقت کنید، با یه قرن بعدی براتون بیارم. توی قرن بعدی این روایت که روایت رو ما خوندیم، تصریح این روایات این بود به مدت ایام حیض این زن نفاس قرار بده، یک یا دو روزم در اکثر روایات، یه روایت تا 3 روز داشته، یکم علل عشره داشته، برخوان استظهاری انجام بده. بعد استظهار روایت صریح داره که مرد میتونه کنار همسرش بیاد. خب این که شعار فرمودن ان احب، اگه شوهره میتونه کنار همسرش بیاد و واقعه رو انجام بده، سوال میکنیم اگر از ایام استظهار به بعد تا روز 18 اگر این زن ایام نفاسشه، حتی اگر بخواد احتیاطم بکنه، چاره چرا فرمود مرد میده کنار همسرش بره؟ اگر ایام نفاسه برای مواقع حرامه، هم بر زن حرام هم بر مرد حرامه. این چندین روایت داریم، یعتی یا زوج، ها زوج میتونه کنار همسرش بیوخ، اگر نفاسه که حرام مواقع. نباید شاره فرماد که زن مید مرد میکنه شوهرش بیاد کنار همسرش بیاد، باید بفرماد که بعد از این احتیاط بکنه، عبادت ها رو مثلا انجام بده، مرد کنار شوهرش هم نیاد. از اینکه مرده که همسرش میتونه بیاد، تصریح نفاس تمام شد. بعد استحصار باز عبادت رو انجام بده، تصریح که نفاس تمام شد. و بیانی که جواز مواقع یعنی نفاس در کار نیست. نفاس در کار نباشه، یه فرد عادیه، فرد معمولیه، اگه خون جریان داره این خون میشه مستعاضه، برد این زن لازمه به مستعاضش عمل کنه، نفاس او تمام شد. پس ما در اینجا چند تا قرینه آوردیم، 2 قرینه خیلی محکم، عبادت بعد از زمان استظهار، شعار امر به استظهار کردن، و دومی این که آمدن شوهر کنار زنش دلیل خیلی واضحیه، بگه ایام نفاس تمام شد. این 2 تا، سومی هم تختصر و تسلی، غسل انجام بده، نماز بخونه. متا تو کی باید نماز بخونه؟ تا دید به مدت حیضش ایام صرف کنه و تسلی. این 3 دلیل واضح بیان خیلی روشن بنده که نفاس همون 10 روزه، 18 ما کار به 18 نداریم، خیلی واضح. کسی اینجا حرفی نداری اینجا؟ ما با اونا کار نداریم، ما فقط قول اهل سنت آوردیم که بگید هر روایت داره 30-40-50، این تقیه هستش، قابل احتمال از ما نیست. ما اونجا دیگه وقتامون رو صرف نکنیم که باید داشتیم 30 روز، 40 روز، 50 روز، 60 روز باید داشتیم. ما این اهل سنت به این قلقان یعنی ورد تقییتن، از دور بحث ما میری کنار، ما میریم به اقوال خاصی میمونیم. اقوال خاصم بین 10 و 18 هستش، 10 درسته به 3 تا دلیل که ما آوردیم، 18ش هم قبول نداریم. پس تا اینجا به چی برمیگرده؟ اقل نهی لحظتن، اکثر او 10 روزه، اعتبارش هم قائل نیستیم. ها نگاه کنید، برای قول هیجت کیا قائل بودن؟ صفحه 99 رو بگیرید. سید مرتضی و جماعتی اینا قائل شدن به 18 روز. در این مسئله اقوال مسئله بعد این روایات این مسئله بعضی ها ضعیف و سندن، اونا رو میذاریم کنار که وقت تلف نکنیم. روایاتی که به 18 قائل بودن و سندم درست بود. یه نگاه به اینه بندازه، اینه چی میخواد بگن؟ یک، به بعد محمد ابن مسلم قال قلت لعبی عبدالله سلام الله علیه کم تفعدان نفسا حتی تسلی. روایت دلالت خیلی واضحه، این نفسا چقدر باید صبر کنه تا نماز بخونه. قال سمانیت عشر سبع عشر ثم تختصر و تحتشی و تسلی، 18 روز 17 روز صبر کنه، بعدن غسل انجام بده، احتشا انجام بده و نماز رو بخونه. اهل دلالت خیلی واضحه، متا تسلی که نماز بخونه، فرمودن این مدت 18 و 17 رو صرف کنه، بعد این 17 یا 18 غسل انجام بده، احتشا انجام بده و نماز رو بخونه. مفاد روایت واضحه، اما دلالتی که ما دنبالشیم محل اشکاله. چرا محل اشکاله؟ برای این که ایام نفاس اگر به اتمام رسید بر او نماز حرامه، بر او نماز واجبه، عبادت بر او واجبه. خب اگر ما بگیریم که به عنوان مثال 18 رو بگیریم، یعنی تا 18 روز عبادت ممنوع، نماز ممنوع، روزه هم ممنوع، از روز 19 به بعد این زن بر او عبادت واجب میشه. خب اگر تا 18 باید صرف کنه یعنی چی؟ یعنی روزه 17 تو حال نفاسه، نماز نباید بخونه، روزه نباید بگیره، روزه بر او حرامه. بعد روزه 17 بر او روزه حرام شد، پس این قربت سبع عشر لغو میشه. نمیتونه هم سبع عشر باشه هم برای نماز واجب باشه. دو تا اشکال مهم میاد جلو. اشکال مهم چیه؟ یک، اگه 18 رو بگیریم، روز 17 بر اون نماز حرامه. 17 رو بگیریم، روز 18 بر اون نماز واجبه. ثمان عشر چی میگه؟ 18 نماز نباید بخونه. علل قول به 17، 18 نماز باید بخونه. خوره 18 رو بگیریم، روز 17 نماز باید بخونه. به قول 17 نماز نباید بخونه. و دو تا تناقض بیان میاد جلو. هر قول بگیریم یه مره قول خراب میشه. 18 رو بگیریم، برون روز 17 برش نماز حرامه، بعد به قول سبع عشر نمیخوره. 17 رو بگیریم، برای 18 نماز واجبه، به قول 18 روز نمیخوره. متیقن نمیخواد، مگه اونجایی که ما لفظ نمیگیم حتی متیقن نمیریم. متیقن اونجایی که ما لفظ نداشته باشیم، یه چیزی بیان بکنیم، این به لفظ که نداریم، به لفظ عقص کنیم، ما متیقنش اینه. و یه لفظ داریم به دیگه به متیقن کار نداریم. ما فرمودن 17 و 18، 17 رو بگیریم یعنی 18 نماز باید بخونه. ببینید در یک روایته، یعنی یه روایتیم تعارض درست بکنیم، باید اشکال درست کنیم براش. اشکال چیه؟ اشکال اینه، در یک روایت دو تا زمان معلوم شد، دو تا زمان. نگاه کنید، من نگاه کنید به متن. متا تسلی قال ثمان عشره سبع عشر عشره، تو یه روایته اونتا دو تا عدد بیان کرده و این دو تا ایه عدد نمیشه. چرا نمیشه؟ حالا عرض کردم، اگه ما قول 17 رو بگیریم، سبع عشره بگیریم، یعنی چی؟ 17 روز انجام شد، نفاسش تمام شد، پس 18 بر اون نماز واجبه. اگه 18 رو بگیم چی میشه؟ یعنی بر اون 17 نماز حرام، نماز نباید بخونه. پس 17 رو بگیریم، 18 مشکل پیدا میکنه. 18 رو بگیریم، 17 مشکل پیدا میکنه. مضافاً به این که راوی سوال کرده که نماز باید بخونه، هر قوله بگیریم ما یه بر نماز خراب میشه. به این بیان حده، بیان عدده. نبوده من یعنی عدد تر بریم که 17-18 نمیشه. پس روایت درسته، صحیح و سنده، دلالت هم واضحه چی میخواد بگه. اشکال ما چیه؟ در مفاد این دلالته. حالا انشاءالله عزیزان تاریخ مطالعه کنه برای فرد. صلی الله علی محمد و آله.